ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل میگوید صحبت‌های باراک اوباما درباره خطرات ناشی از برنامه هسته‌ای ایران او را دلگرم نکرده است. انتخابات ریاست جمهوری در برزیل آغاز شد. و تظاهرکنندگان هنگ کنگی پذیرفتند بخشی از موانع ایجاد شده را جمع‌آوری کنند. سلام شنونده ارجمند، رضا ولی‌زاده هستم. عصرتون بخیر. با یک بخش خبری به مدت 15 دقیقه شما را همراهی میکنم. نخست وزیر اسرائیل میگوید صحبت هایی که از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره خطرات ناشی از برنامه هسته‌ای ایران شنیده او را دلگرم نکرده است. بنیامین نتانیاهو شنبه شب در یک گفتگو با کانال 10 تلویزیون اسرائیل در پاسخ به این پرسش که آیا مذاکراتش با رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران دلگرم کننده بود یا نه، گفت نمیتوانم بگویم که چنین بود. آقای نتانیاهو تأکید کرد که او و باراک اوباما در حالی که بر سر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای اتفاق نظر دارند، درباره میزان محدودیت‌هایی که به گفته او باید در مورد برنامه اتمی ایران قائل شد، دوچار اختلاف نظر هستند. بنیامین نتانیاهو چهارشنبه گذشته در جریان سفر به آمریکا برای نهمین بار در 5 سال اخیر با باراک اوباما دیدار و گفتگو کرد. انتخابات ریاست جمهوری در برزیل از صبح روز یک شنبه به وقت محلی در این کشور آغاز شد. در این انتخابات 142 میلیون تن واجد شرایط رأی دادن هستند و انتظار می رود دیلما روسوف رئیس جمهوری فعلی این کشور از حزب کارگر بتواند بالاتر از رقیبان اصلی از احزاب سوسیال دموکرات و طرفدار محیط زیست بیشترین میزان رأی را به دست آورد. با این همه پیشبینی می شود خانم روسوف نتواند به اکثریت لازم 50% دست یابد و احتمالاً انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. حزب کارگر از سال 2002 در برزیل قدرت را در اختیار دارد. تظاهرکنندگان هنگ کنگی پذیرفتند تا بخشی از موانعی را که برای مسدود کردن خیابان‌ها ایجاد کردند جمع‌آوری کنند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که به دنبال هشدار پلیس برای انجام هر گونه اقدام لازم برای رفع موانع از خیابان‌های هنگ کنگ، تظاهرکنندگان دموکراسی‌خواه پذیرفتند که همزمان با شروع روزهای کاری هفته جدید بخشی از موانع را در خیابان‌های مرکز شهر جمع‌آوری کنند. گزارش شده که شنبه شب پلیس با استفاده از اسپری فلفل و باتوم با تظاهرکنندگان درگیر شده است. تظاهرکنندگان گفتند که بخشی از گروه‌های تبهکار و جنایتکار شهر هم در درگیری‌های شنبه شب به معترضان حمله کردند. بیش از یک هفته از زمان آغاز تظاهرات ده هزار نفری در هنگ کنگ می‌گذرد. و وبسایت کلمه میگوید غنچه قوامی پس از حدود 100 روز بازداشت موقت از روز چهارشنبه 9 مهر ماه در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. این وبسایت نزدیک به میرحسین موسوی گفته که خانم قوامی دلیل اعتصاب قضایش را اعتراض به بلا تکلیفی خود عنوان کرده است. بر اساس این گزارش غنچه قوامی با آنکه از مدت‌ها قبل بازجویی نشده اما همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل غنچه قوامی روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته بود که به تازگی با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده موکلش به شعبه اول دادگاه انقلاب فرستاده شده و او به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. اما دولت سوئد اعلام کرد که فلسطین رو به عنوان یک کشور به رسمیت میشناسه. تصمیمی که حالا با اعتراض اسرائیل روبرو شده و قرار روز دوشنبه سفیر سوئد به وزارت خارجه اسرائیل احضار بشه. هانا کاویانی گزارشی داره در همین باره.
نخست وزیر تازه سوئد استفان لوفن موضوع به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور را در مراسم سوگند یاد کردن برای آغاز دوره نخست وزیریش در پارلمان آن کشور مطرح کرد و گفت مناقشه اسرائیلی ها و فلسطینی ها باید با راه حل دو کشور برطرف شود و راه حل دو کشور احتیاج به شناسایی از سوی هر دو طرف و همزیستی مسالمت آمیز دارد و از همین رو سوئد کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. حال روز یک شنبه ویکتور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل در پاسخ به این اعلام نظر گفته است که نخست وزیر سوئد عجله کرده است و باید ابتدا چالش‌های پیش روی این موضوع را درک کند که به گفته آقای لیبرمن این فلسطینی‌ها هستند که مانع پیشرفت در گفتگوهای صلح شدند. وزیر خارجه اسرائیل همچنین بر روی صفحه فیسبوک خود نوشت سفیر سوئد برای گفتگو به وزارت خارجه اسرائیل احضار خواهد شد. اما در تشکیلات خودگردان فلسطینی تصمیم سوئد مورد استقبال قرار گرفته است. محمود عباس رئیس این تشکیلات این تصمیم را عالی و قابل احترام خوانده و ابراز امیدواری کرده است که سایر کشورها نیز در زمینه به رسمیت شناختن فلسطین اقدام کنند. در سال 2012 میلادی، دو سال پیش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. اما اتحادیه اروپا و اکثر کشورهای این اتحادیه هنوز در این زمینه اقدام نکردند. از 28 عضو اتحادیه اروپا تنها 3 کشور اسلوواکی، لهستان و مجارستان فلسطین را به عنوان کشور به رسمیت شناختند که این شناسایی نیز پیش از پیوستن آنها به اتحادیه اروپا انجام شده است. گفتگوهای صلح خاورمیانه که در طول سال گذشته با تلاش وزیر خارجه آمریکا از سر گرفته شده بود، با ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائیل در شرق بیت المقدس متوقف شد و پس از آن جنبش فتح و حماس دولت ائتلافی تشکیل دادند و سپس اسرائیل درگیر جنگی 51 روزه در نوار غزه با حماس شد. حال اسرائیل میگوید تا زمانی که فتح و حماس پیمان دوستی داشته باشند نمیتواند با فتح گفتگوهای صلح را ادامه دهد. در همین حال در واکنش به اخبار تازه از اسرائیل مبنی بر ساخت 2610 خانه جدید در شرق بیت المقدس، ابتدا دولت آمریکا بیشترین انتقادها را از اسرائیل مطرح کرد و سپس اتحادیه اروپا با نکوهش قاطع این اقدام اسرائیل احتمال تحریم این کشور را نیز پیش کشید. اما بنیامین نتانیاهو پس از بازگشت از آمریکا در اسرائیل گفت این انتقادها را غیر قابل قبول می‌داند، چرا که نمی‌توان به گفته او یهودیان اسرائیلی را از سکونت در هر نقطه‌ای از پایتخت خود محروم کرد. بیت المقدس یا اورشلیم توسط اسرائیل به عنوان پایتخت خوانده می‌شود، اما جامعه بین‌المللی تل آویو را پایتخت این کشور می‌داند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و یک گزارش دیگه، در حالی که حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 همچنان ادامه داره، صادق خرازی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه الحیات از تلاش خودش و همفکرانش برای رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی که بنیامین صدر تهیه کرده.
صادق خرازی از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه عرب زبان الحیات از حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی با عنوان اقامت اجباری یاد کرده و خواستار پایان آن شده است. وبسایت کلمه روز یک شنبه به نقل از صادق خرازی در گفتگو با روزنامه الحیات نوشته که او از تلاش برای پایان بخشیدن به حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد خبر داده است. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از بهمن ماه سال 89 در حصر یا به تعبیری حبس خانگی به سر میبرند. پیشتر علی مطهری نماینده تهران در مجلس به نقل از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود که نظام با موسوی و کروبی مدارا کرده و میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اگر محاکمه شوند جرمشان خیلی سنگین است. اکنون آنگونه که وبسایت کلمه خبر داده، صادق خرازی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل در گفتگو با روزنامه الحیات دیدگاه متفاوتی را درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی مطرح کرده و درباره موسوی و کروبی گفته که آنها جزء حرکت اصلاحی هستند و اتفاقهایی که برای آنها افتاده برای ما ناراحت کننده است و ما برای پایان دادن به اقامت اجباری آنها تلاش می‌کنیم. پایان نقل قول. به نظر می رسد آقای خرازی این موضع را در واکنش به اوجگیری انتقاد برخی اصلاح طلبان از تشکیلات ندا ابراز کرده است. تشکیلات ندا گروهی از اصلاح طلبان جوان هستند که با محوریت صادق خرازی و برخی دیگر از چهره های میانه روی اصلاح طلب قصد فعالیت سیاسی متمرکز برای انتخابات های پیش رو دارند. پیشتر مهمترین انتقاد منتقدان از تشکیلات ندا سکوت اعضای این گروه در قبال موج برخوردهای خشن در سال 88 و پیامدهای آن از جمله حصر رهبران معترضان بود.
بابا پناهنده اسم شروع شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابیده با یه دونه پتو.
شروع کردم تیراندازی هوایی و افتادم بتون ایرانی ها سر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده های پنهان، سه‌شنبه‌ها ساعت 18:30 دقیقه، تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
اما در ادامه ده‌ها همایش و برنامه‌های گوناگون فرهنگی هنری در آلمان به مناسبت 100مین سالگرد جنگ اول جهانی، 12 نقاش آلمانی همراه با 3 نقاش ایرانی نمایشگاهی با مضمون جنگ و صلح در شهر ترویسدورف در قلب آلمان برپا کردند. از این نمایشگاه گروهی بیشتر بشنویم در گزارش همکارمون شهرام میریان.
شهر ترویسدورف در غرب آلمان به خاطر نزدیکیش با کشورهای هلند، بلژیک و لوکسامبورگ 5 سالی است به صورت مرکزی برای نمایش و ارائه آثار تجسمی هنرمندان اروپایی در آمده. این شهر دارای یک مکان بزرگ و مجهز هنری است که 7 هنرمند آلمانی و ایرانی امور برنامه‌ریزی و سازماندهی نمایشگاه‌های این مرکز را در دست دارند. این مکان چند ملیتی خانه هنر نام دارد و همه روزه در آن یک و یا چند رویداد فرهنگی هنری جریان دارد که تازه ترین آن یک نمایشگاه گروهی است که به انگیزه 100مین سالگرد جنگ اول جهانی راه اندازی شده و در آن 12 نقاش آلمانی همراه با 3 نقاش ایرانی، مسعود سعدالدین، شهرام کریمی و کاظم حیدری، آثار تازه خود را درباره جنگ و مصائب آن ارائه کردند. مسعود سعدالدین در گفتگو با ما ابتدا از تنها کار ارائه شده خود در این نمایشگاه گفته.
من یک زنی رو نقاشی کردم که توی یک فضای ناشناخته نشسته و داره لوله‌های آهنی رو تمیز می‌کنه. این بیان شاعرانه از اون حس و حال هوایی که این 100 سال به انسانیت گذشته و امروز خیلی به وضوح با جنگ‌هایی که اخیراً همه جا انسان درگیرش هست، ما می‌بینیم که یک صدمه اساسی داره دو مرتبه به انسانیت وارد میشه. من سعی کردم تو این کار خودم این زخم رو با این تصویر به نوعی بیان بکنم.
و اثر نقاشی که آقای شهرام کریمی در نمایشگاه خانه هنر در شهر ترویسدورف به تماشا گذاشته.
کار فوق‌العاده خوبیه، بعد طنز فوق‌العاده زیبایی و یک تمسخری به جنگ در کارش. هر کس این کارو که می‌بینه فوری در درونش بلافاصله می‌فهمه که چقدر جنگ احمقانه است. ما هیچ وقت این امیدمون رو طبیعتاً به عنوان انسان از دست نمی‌دیم که یک روزی همه انسانیت به این مسئله برسه که صلح رو منشأ ذهن خودش قرار بده و بر اساس اون زندگی خودش رو برقرار بکنه.
و کاری که آقای کاظم حیدری در نمایشگاه 100 سال پس از جنگ اول جهانی ارائه کرده.
کاری ارائه داده که ترکیبی از نوشته است و اندام یک انسان. در این نوشته ها و این اندام انسان یک اتفاقی افتاده که تمام این 100 سال توش منعکس میشه، ولی به شکل فوق‌العاده شاعرانه و تکان دهنده که چه بلایی بر سر انسان اومد و در این حال انسان هیچ وقت امیدش از دست نداد و همیشه تلاش خودش را ادامه داد که باز بتونه راه درستی رو پیدا بکنه.
آقای سعدالدین، حال از 12 هنرمند آلمانی بگین.
خوب این نمایشگاه اینه که واقعا کارا فوق‌العاده بعضی از هنرمندا اینستالیشن ارائه دادن، یعنی یه چیدمان با عناصر مختلفی مسئله زخم انسانی رو از جنگ تداعی میکنه با عکس، با اشیا، با عناصری که انسان روزمره در طی این 100 سال باش سر و کار داشته، گاهی موقع با نقاشی هایی که مستقیما مربوط به جنگ میشن یا غیر مستقیم ربط به جنگ دارن یا به صدماتی که مردم عادی وارد شده.
نمایشگاه گروهی 12 نقاش آلمانی همراه با 3 نقاش ایرانی به مناسبت 100مین سالگرد جنگ اول جهانی تا یک هفته دیگر در خانه هنر شهر ترویسدورف در آلمان فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. هر نظر یا انتقادی در مورد خبرها و برنامه‌های ما دارید میتونید به شماره پیامگیر ما 20420221122112 زنگ بزنید. بخش بعدی خبرها رس ساعت 5:30 عصر به وقت ایران.